الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في العرسين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من يكمي قدمی ها رو دیده بودم، یک همین قدمی ها رو دیده بودم. این روز خون که من برمی رفت از روز این که گریه می کرد به روزه روز خون بعد می چسبید. در تمام مدت این روزه این منبر داشت گریه می کرد. دیگه از اون مجلس ها نمیدونم گیر میاد یا نه. خیلی راحت دو ساعت. یه روایت فراوانی دارد، فراوان این روایت، یه دونه نیست، توی زیارت ها هست، به صورت روایت تنها هست، این که امام حسین کشته شده است تا بر او گریه کنند. من اینو عوض میکنم، میگم امام حسین کشته شده است تا مردم نماز بخونند. مشکله؟ اگر بگیم امام حسین کشته شده است تا مردم نماز بخونند، روزه بگیرند، حج بروند، کسی به نظرش مشکل نمیاد. اما اگر بگیم که امام حسین کشته شده است تا بر او گریه کنند، این مشکله؟ همه اعمال دینی برای تربیت آدمی است. همه دستورات، برای تربیت آدمی است. وقتی من نماز درست بخونم واقعا تربیت میشم. هر مقدار که شما نماز میخونی، نماز رو نماز میخونی، به همون مقدار تربیت میشی. هرچی بیشتر زحمت بکشی برای نمازه، درجه تربیت بالاتر میشه. گریه هم یه چیزیست مثل نماز، دقت کن. گریه هم یه چیزیست مثل نماز، اونم یه عملیست که شما را تربیت میکنه. قرآن دارد ولئن شکرتم لأزیدنکم، ولئن شکرتم لأزیدنکم. اگر شما شکر نعمتهای خدا را بکنید شما را زیاد میکنید، نه نعمتهاتون را زیاد میکنید. لأزیدنکم شما را اضافه میکنید، قد میکشی. اگه شکر کنی قد میکشی. بزرگتر میشی. حالا بفهمید که اگر نماز بخوانی، اگر نماز بخوانی لرزیدن نکن، اگر گریه کنی برای امام حسین، اگر گریه کنی برای امام حسین لرزیدن نکن. خاصیت همه انواع بندگی است، همه انواع بندگی خدا، لرزیدن نکن. برای داستان حضرت قاسم عرض کردم، بچه 13 سالش بود اما 1000 سالش بود. نه 1000 سالش بود. سید ابن طاووس می فرماید که من یادمه عالم اعلی است. اون وقتی که خدا انذار سوال کرد الستو ربکم، من یادمه جواب دادیم یادمه. اینقدر قد کشید آدم، اون بچه ای که میگه کشته شدن از عسل شیرین تره، این قد کشیده، از مرگ گذشته، به ثمره مرگ رسیده. مرگ شهید ثمرش چیه؟ دیگه بیشتر از عسل اون وقت نداشتن، شیرین تر از عسل نداشتن. اگه میخواد بگه یه چیزی شیرین هست، عالی ترین شیرین ها رو داره، باید بگه بالاتر از عسل. چیزی دیگه لغتی وجود نداشت. همه کسانی که در کربلا جمع شده بودن، همه اینجوری شده بودن، درجهشون فرق میکرد. لرزیدن نکن، یادتون نره، لرزیدن نکن. اگر شما نماز درست بخونید لرزیدن نکن، اگر یه حج درست بری بیای لرزیدن نکن، اگر گریه درست بکنی، همش منوط به درستی، اگر گریه درست بکنی لرزیدن نکن. آیه رو یادتون هست، من عمل سال هم من ذکر او انسا، او را ما حیات طیبه میدهیم. نه این حیات معمولی که ما داریم، حیاتمون چیزی با حیات حیوانی فرق نداره، خیلی فرق نداره. حیاتی که ما داریم با حیات حیوانی فرق نداره. وقتی گرسنه میشیم حواسمون پرت میشه، گرسنگی زیاد بشه حواسمون پرت میشه، باد و طوفان بشه خودمونو گم میکنیم، زلزله بشه نمیدونیم چه کار کنیم. اینا مال همه حیات حیوانیست. اگر به حیات طیبه برسه دیگه گم نمی کنه، هم تو راحت نشسته. داستان حاجبای حقشناس رو براتون، یعنی برای تو این جلسه، سالهایی که در قزوین زلزله شد، حالا خیلی از شما ها نمیدونید، یادتون نیست، ما که کمی سنشون بیشتره زلزله قزوین بود، بار اینا رو یادشونه، منم یادم. یه چیزی بود گفت خانوم، حاج خانوم بلند شد که از اتاق فرار کن تو حیات. نه بیشی اینجا پایین نمی، این سخت پایینه. اگه آدم یک کمی اضافه بشه از اینه که هست ما در حیطه ببخشید خودم که میتونم بگم که حیات من در حد حیات حیوانیست. اگر به حیات طیبه رسید که توش ترس نیست. روایات میگه قناعت خدا میده به آدم. حیات طیبه یعنی قناعت. کسی که قناعت داره نظر بخشش هم داره. از چیزی هم نمی ترسه. هی بگید از این چیزا. از چیزی هم نمی ترسه. اگه یکی هم بهش گفت تو اوقاتش ترس نمیشه. حیات طیب است. این اون اضافه ایست که میگن لعظی دن نکن. اگر شب کنی تو رو اضافه میکنیم. تو رو اضافه میکنیم. هی اضافه میکنیم. حالا داشتم گریه رو عرض میکنم. هر گریه خوب بکنیم گریه خوب بکنیم ده دقیقه بیست دقیقه چیزی نیست عرض کردم که من یادم مجلس روزه بود هیچ کسی هم داد نمیزن تمام آدم ها داشتن گریه میکردن گریهی که یواش یواش دیگه خودشون یادشون نیست یه همچی گریه کنم یادش نیست خودشو پر و دستش داره گریه میکنه این نمیشونو به صدا گریه اونو نمیشونو به گفتم براتون یه وقتی باز گفت ها گفت سلام علیکی یا آبا عبدالله رفت به سجده نیم ساعت سه رو زیارت عاشورا خوندن تو سجده بود بعدی صبحانه خوردن تو سجده بود بعد از صبحانه دو تا منبری منبر رفت سجده بود بعد از دو نفر بلند شد این زمین خیس بود یه ساعت رو نمیگریه کرده بود فقط شنیده بود عجیبه ها فقط شنیده بود سلام علیک یا آبا فکر نمی کنم حرفای دیگر شنیده بود اگر گریه خوب بکنید لحظیدن نکنم اگر مواظب چشمت باشی اگر مواظب چشمت باشی اگر مواظب زبانت باشی لحظیدن نکن هی وجودت بزرگ میشه از بچگی آدم رها میشه زود معلوم میشه من از این در رفتم بیرون یکی بهم گفت تو بچه‌ام یا نیستم معلوم میشه این گریه هایی که اینجا انجام شده منو بزرگ کرده نه تو دلم دیگه کینه هست نه نسبت به همه عالم مهربانم یا نه این علایم بزرگی بگذاریم بحثمون عرض کردیم که خدای متعال رو فرمودن که فرموش امیر المومنین بود دیگه اول الدین معرفت و خوب اول الدین معرفت و خوب شناخت خدا اول دینه عرض کردیم که بفرمایید و آخرش هم هست اول دین معرفت خداست آخر دین هم معرفت خداست بعد فرمودم که و کمال و معرفتیشی از تصدیق و به کمال معرفت آدم اون وقتی میرسه که باور کنه خدا رو باور کنه باور کنه وقتی باور کنه دیگه اون وقت همون چیزی که گفتی دیگه نمیترسه دیگه نمیترسه دلش پیش این اون نمیره، امید به این اون نداره. ما هزار جا امید داریم دیگه، هزار جا. اگر فلانی فلان، اگر فلان. حالا عرض کردیم که اون شناخت خدای خدای متعال در قرآن از ما میخواهد یکی این است که بدانیم لا اله الا الله، یعنی لا مؤثر فی الوجود، در عالم وجود هیچ موجودی تأثیر گذاری، هیچ علت مؤثری جز خدا نیست. دوم که شب میخواستیم عرض کنیم و یادم رفت که فهرست شما سمه حد اقل بگیم، دومیش این است که لا رب الا الله، لا اله الا الله و لا رب الا الله. بر میگردیم به یه حرف دیگه یه عرض کرده بودیم، اگر خدا را نشناسیم قیامت را نمیدانیم. نمیدانیم قیامت یعنی چه. یه مقدار اینو توضیح بدیم. اگر خدا را نشناسیم پیغمبری امامی نمیدانیم. بدون خدا پیغمبری وجود ندارد. اگر پیغمبر هست چون خدا هست، چون خدا پیغمبر فرستاده. فرعون از موسی و هارون سوال کرد فمن ربکما یا موسی. موسی آمدی چکار کنه؟ فرعون رو به رب بهش دعوت کنه. اون مدعی بود انا رب و کمال اعلا، من رب بزرگتر شمایم، من همه مردم کشورش میگفت من رب بزرگتر شمایم. رب رو معنی میکنن، میگن مالک مدبر، مالک مدبر. شما یه ماشین خریدی، مالک. میتوانی مشکلات ماشینت هم خودت حل کنی، میشی مدبر، مدبر ماشین. پس میشی شما رب ماشین. فرض کنید یه نفری مهندس کشاورزی است، یا مثلا فرض کنید که دکتراژ دامپزشکی داره، یه مرغداری باز کرده، با پول خودش مرغداری خریده، مالک مرغداری است. هر مشکلی هم تو مرغداری پیش بیاد خودش حل میکنه، این میشه مالک مدبر این مرغداری. خب این ربای کوچولو هست. ربای کوچولو آدم معتقد باشه نداره، ما نداره. مثلا فرض کنید مدیر مدرسه هست، صاحب مدرسه هست و اداره کننده مدرسه هم هست. پس اون رب به این مدرسه هست. اینا رب به کوچولو هست. رب به کمال اعلا، اون مدعی رب به کمال اعلا بود. حضرت موسی و هارون اومدن بهش بگن که تو نه، تو رب به اعلا نیستی، خدای جهان رب به جهان. هی سوال کرد جواب کرد، سوال کرد جواب کرد، سرانجام کن فمن رب بکما یا موسا. رب شما که بهش دعوت میکنید، از من میخواهید که من او را بپذیرم. همه پیامبران آمدن که ما اله جهان را بپذیریم، جز در برابر او سر به خاک نگذاریم. یک، ما رب جهان را بپذیریم. فرمان هیچ موجودی جز او را قبول نکنی، قانون هیچ کسی را، هیچ کسی را، قانون هیچ قانون گذاری را جز خدا نپذیری. اگر قانون هیچ قانون گذاری جز خدا را نپذیرفتی، ما رب جهان را پذیرفته ای. یعنی توحید ما به حد معیار رسیده، به حد نصاب رسیده. لا اله الا الله و لا رب الا الله، این دوتا رو اگر بپذیریم به نصاب توحید رسیده ایم. مثال شیطان عرض میکنه، شیطان خدا رو قبول داشت، خدا رو قبول داشت، شیطان خالق جهان هم قبول داشت. خلقتنی من نار و خلقته من طین، خدا رو خالق میدونه، اله جهان هم قبول داشت. 6000 سال سر بر خاک در برابر خدای جهان گذاشته بود، معبود سر در برابر او به خواب گذاشته، یه دستور این خدا داده نرفته زیر بار. فقط همین دیگه مشکلش، دون چیزی نبود. گفتم سجده کن بر آدم، میگه این حرفی که خدای تو گفتی حرف درستی نیست. یه کسی چادر سرش نمی کنه گناه کرده، بیگه خودش رو درست نمی پوشونه گناه کرده. یکی میگه این حرف ها یعنی چی؟ این مشکله، این مشکل شیطان. خدا این چه دستوری بوده دادی؟ من برتر از آدمم، من نباید سجده کنم بر آدم؟ حرف تو درست نیست، این حرف تو درست نیست، صحیح معقول نیست، من نمیرم زیر بار. این فقط همه یه مشکل داشت. این حد نصاب توحیده. اگر رب جهان رو هم ما بپذیریم به نصاب توحید رسیم، توحید ما قبوله. اول الدین معرفته، خدا را آنطور که باید شناختیم. اله جهان یکیست، خالق جهان یکیست. چون خالق جهان یکیست، اله جهان یکیست، از اونجا شروع میشه. و چون خالق جهان یکیست و اله جهان یکیست، رب جهان یکیست. اگر پذیرفتیم رب جهان یکیست، حالا یه خطایم یه وقت کردیم، اون خطا رو من گناه میدونم، نتونستم خودم رو نگه دارم، شهوت بر این غلبه کرد، غضب بر این غلبه کرد، این میشه گناهکار. البته هر گناهی درجه شرکه، اینو گفتیم. یعنی یه ذره من در ایمانم مشکل دارم که ازم یه گناه سر میزنه. اگر ایمانم به حد نصاب، حد اقل نصاب رسیده باشه، یه گناه هم نمیکنم. اگه اعتقاد من به قیامت درست باشه، یه گناه هم نمی کنم، نمیتونم گناه بکنم. حضرت موسی جواب داد، رب ملتی اعطا کل شیء خلقه، رب ما اون کسی که همه موجودات رو خلق کرده، هر کم مطابق درجه وجودیش بهش خلقت داده. نباتات یه درجه دارن، جمادات یه درجه دارن، فرشتگان یه درجه دارن، انسان یه درجه داره. انسان میتواند به جای برسد که فرشتگان هم گوش بدن هم بشه. از حیرت این آدم ما میگیم فرشتگان در کربلا حضور داشتن، همه متحیرن از این 72 نفر، متحیرن اینا دیگه چه آدم هایی هم. نمیتوانند دریافت کنند که این آدمی که وایساده سینش رو سپر کرده در مقابل تیر دشمن که امامش به سلامت نماز بخواند، این یعنی چی؟ اونا متحیر موندن. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، هر موجود را خلقتی مناسب خودش، مناسب درجه وجودیش عطا کرده، ثم هدا، هدایت همه موجودات به دست اوست. این هدایت به ربوبیت الهی وابسته است. اون چون رب جهانه، جهان را به سوی کمال هدایت می کند. این اگه بفهمیم یه چیز خیلی بزرگی رو فهمیدیم. او رب جهان است. جهان را اونطور که بایست خلق کرده است، اونطور که بایست شایسته است، به نحو احسن خلق کرده است و همه را اونطور که بایست هدایت کرده است. انسان یه جور هدایت میخواد. زنبور اصل رو قرآن داره، هوها رب و کیل النخل، رب به تو به زنبور اصل الهام فرمون، اینجوری کن، اینجوری کن، اینجوری کن، اینجوری کن، قضا اینجوری بخور، خانه اینجوری بساز، اصل اینجوری. همش رو ربش بهش نشون داده. اون هدایت رب را دارد، فقط نمیداند که دارد، طبقش عمل میکنه. ما هدایت رب داریم و میدانیم. پیامبران را فرستاده به هدایت ما، ذره ذره راه رو به ما نشون داده. شما باید به پای اختیار همین راه را به پیمایی، به پای اختیار، به دلخواه خودت بروی. یک قدم به سوی بهشت و کسی به زور نمیتواند شما را ببرد. خودت باید بروی همه راه بهشت و خودت باید بروی. راه نشون داده و از شما خواسته. حالا ببینید چی خواسته. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که میگن ربنا سب اختیار ما، اون کسی که تعیین تکلیف میکنه برای ما، میگه اینجوری ازدواج کن، اینجوری زنداری کن، به زنت زور نگو. داستان اون آهایی رو که زنش رو میزد براتون عرض کرد. از کانادا آمده بود خدمت حاج آقای حقشناس. حاج آقا فرمودن 40 سالم زیارت عاشورا بخونی به حاجتت نمیرسی. آخه چرا؟ گفت خودت فرمود، خودت میدونی. آقا من چیزی نمیدونم، خودت میدونی، خودت میدونی. بعد فرمود که جلوی این آقایون من نمیتونم بگم. گفت آقا منم دیگه، ای به منه، بگید، من خواهش میکنم بگید. فرمود تو زنتو میزنی، 40 سالم زیارت عاشورا بخونی، نماز اول وقت بخونی، نمیرسی به جایی. حالا بلعکس، اگر یه خانومی زندگی شوهرشو جهنم بکنه چی؟ تو جهنم جایی نداره. این الذین قالوا ربنا الله، آن کسانی که میگن قانون فقط قانون خدا، قانون فقط قانون خدا، رب یعنی قانون گذار، رب یعنی قانون گذار. ما میگیم پروردگار، پروردگار درسته، کمه یه کمه. سمت تقامو تو این حرف وای میستن، اون که خدا قانون گذاره است. نماز اول وقت گفته، همه عمرش کوشیده است که نماز اول وقت بخونه، همه عمرش کوشیده است به نامحرم نگاه نکنه، همه عمرش کوشیده است راست بگه، همه عمرش کوشیده است راست راه برود، دل کسی را نرنجانه. همه عمرش کوشیده است دل کسی را نرنجاند، همه عمرش کوشیده است خدمتگزار پدر و مادرش باشد، خدمتگزار پدرش و پدر و مادرش باشد، نسبت به زن و فرزندش مهربان باشد، خدمتگزار باشد، مهربان باشد، مهربان باشد. فرزندی که مهربانی از پدر دیده گم نمیشه، گم نمیشه، معتاد نمیشه، کج نمیره. حالا ان الذین قالوا ربنا الله، اونها که میگن رب ما، قانونگذار، تعیین کننده تکلیف زندگی ما، نشان دهنده سبک زندگی ما، آموزنده، آموزگار سبک زندگی ماست، او خدای ماست. ثم استقام، پاش وای میسن، پا این حرف وای میسن، سبکش رو عوض نمی کنه. الان یعنی یه وقتایی عرض کنم سهیونیزم جهانی میکوشد همه جهان طبق قوانینی که اونا میگذارن عمل کنند، ما لباسمون به شکل اونا نباشه، غذاهامون مثل اونا نباشه، زندگیمون به سبک اونا نباشه، بر سبک زندگی که خدا آموخته است، بر قوانینی که خدا به ما آموخته است بر این استقامت کنند. ببینید تتمثل علیه مل ملائکه، ملائکه فقط بر پیغمبران نازل می شوند، بر این آدم هایی که اینجور استقامت ورزیدند فرشتگان نازل می شوند. چی پیامی می آورند؟ پیامشون اینه که لا تخافو ولا تحزنو، دیگه نترسی، هیچ چیزی که شما را بترساند در پیش روی شما وجود ندارد، هیچ چیز. اصلا جهنم را شما نمی بینی، چیزی که شما را بترساند وجود ندارد، فشار قبر وجود ندارد، وجود ندارد، هیچ عامل ترس وجود ندارد، هیچ عامل حزن وجود ندارد. عامل حزن یعنی چی؟ یعنی گذشته شما، توش چیزی نیست که الان قصهشو بخوری، همش درست شد، همه گذشته درست شد. همه آینده درسته، هیچ حزن و ترسی برای تو وجود نداره. خوف رو میگن برای فرداست، حسن رو میگن برای دیروزه. دیروزت هیچ چیزی نیست چه فردا اندوهشو بخوری. آدم خود تو قیامت هی میزنه تو سرش، یا ای کاش این کارو نکرده بودم، ای کاش این کارو کرده بودم، ای کاش این کارو نکرده بودم، ای کاش این کارو کرده بودم. همه اینا درست شد، همه چاله ها پر شده. خیلیه، خیلیه. ما یه وقتی بچه بودیم وقت نوجوان بودیم، وقت جوان بودیم، عقلمون نمیرسید، یه کاری کردیم. میگن همه درست شد، همه چاله ها پر شده، هیچ عاملی که تو امروز قصهشو لازم باشه بخوری وجود نداره، هیچ ترسی هم از آینده وجود نداره. داستان حضرت ابراهیم رو یادتون هست، عرض کرد که خدایا حضرت اسرائیل به اون صورتی که مؤمن را قبض روح میکند من ببینم. اینقدر زیبا بود، اینقدر زیبا بود. نمیدونم از حال رفت ابراهیم یا نه، از اون همه زیبایی. بعد از کس خدای اونجوری که کافر رو قبض روح میکنه، گفتن تحمل نداری، نمیتونی. گفت نه، آمد برو جوان از حال شد. آقا این نیست دیگه، نیست، همچیزی برای تو نیست. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقام، بعد استقامت ورزیدند. فرشتگان به درجه استقامت، ببینید به درجه استقامت، لب مرگ میان، توی قبر میان، پایان برزخ میان، تو قیامت میان، در ورود به قیامت میان. اینا فرق داره به درجه استقامتی که آدم ها کردن، به درجه استقامت. چقدر بر دینش پای فشاری کرده است. السلام علیک یا ابا عبدالله.